ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی روز سه‌شنبه گزارش 100 روزه دولت خود را اعلام می‌کند. اولین محصول شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن در ایران رونمایی شد. بر اثر انفجار مهیب کارخانه‌ای در چین 2 تن کشته و شماری زخمی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه 7 آذر ماه با حضور در صدا و سیما گزارش عملکرد 100 روز اول دولت 12 را به مردم اعلام خواهد کرد. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران با بیان این خبر در توییتر خود گفته است که موضوع این گزارش زنده تلویزیونی، اقتصاد، اشتغال، دیپلماسی، فرهنگ و جامعه خواهد بود. منتقدان آقای روحانی میگویند او در دوره اول ریاست جمهوریش نتوانسته به همه وعده‌هایش از جمله کنترل وضعیت اقتصادی و بهبود نسبی اوضاع عمل کند. به گفته منتقدان دولت، آقای روحانی قول داده بود که این وعده‌ها را در 100 روز نخست دولت خود محقق خواهد کرد، اما حسن روحانی این اتهام منتقدانش را رد می‌کند. فریبرز شهباز مدیر عامل شرکت سایپا سیتروئن در یک نشست خبری از آماده سازی خط تولید خودروی سیتروئن C3 در کاشان خبر داد. قرار است تولید این خودرو در 6 ماه اول سال آینده آغاز شود. یان مارتین قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن هم گفته که شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن با همکاری سایپا در طول 2 سال آینده 3 خودرو جدید در ایران تولید خواهد کرد. شرکت سیتروئن در سال 95 تفاهم‌نامه‌ای برای خرید سهام شرکت سایپای کاشان امضا کرد و 50% سهام شرکت سایپا به شرکت سیتروئن واگذار شد. شرکت سایپا که در حال حاضر محصولاتی چون پراید و تیبا 2 را تولید می‌کند، می‌گوید طی 5 سال آینده این 2 محصول را به کلی از چرخه تولید خارج خواهد کرد. خودروی پراید در سال‌های اخیر به دلیل تکنولوژی، ایمنی و کیفیت پایین مورد انتقاد بوده است. صبح روز یکشنبه یک انفجار قوی در استان چیانگ در شرق چین باعث فرو ریختن چند ساختمان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان شد. به گزارش رویترز، اگرچه تعداد دقیق کشته و زخمی های این حادثه هنوز اعلام نشده، اما خبرگزاری دولتی شینهوا از کشته شدن 2 تن در جریان این انفجار خبر داده است. این انفجار مهیب در ساعت 9 صبح به وقت محلی و در کارخانه واقع در شهرستان ساحلی جیانگبی در 100 کیلومتری شانگهای رخ داده است. علت این انفجار اعلام نشده است. و خبر دیگر این که سرتیب پاسدار حسین سلامی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران، روز شنبه گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد. جانشین فرماندهی سپاه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اینکه ایران برد موشک‌هایش را در محدوده 2000 کیلومتر نگه داشته به دلیل محدودیت‌های فنی و تکنولوژیک نیست و ایران درباره قدرت دفاعیش مذاکره نخواهد کرد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی ایران شده و از احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران سخن گفته بود. آمریکا نیز میگوید ایران طبق قطعنامه شورای امنیت باید از برنامه موشک‌های بالستیک خود دست بکشد. تهران میگوید چنین منعی در قطعنامه‌های سازمان ملل وجود ندارد. اما در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان و دستیارانش با انتشار ویدیوهایی به طور مشخص قوه قضاییه و مسئولان آن را به دیکتاتوری و ظلم متهم کردند. همکارم بنیامین صد برای تحلیل این موضوع از مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، پرسیده که آیا این انتقادها یک تاکتیک است یا ما شاهد یک راهبرد خاص از سوی طیف آقای احمدی نژاد هستیم. مجتبی واحدی،
اجازه بدید اول 2 تا نکته رو بگم. یکی اینکه حالا احمدی نژاد اصلا قبلا طرفدار استبداد بوده یا خودش بخش از استبداد بوده یا نخیر از اول مخالف بوده، نه یه بحثه. این که ما بگیم چون احمدی نژاد یک سابقه آنچنانی داره الان حتی اگر حرف حساب زد هممون هوش بکنیم، این کار غلطیه. بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودن که به نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم‌های دهه‌های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن. به همین جهت به نظر من اون بخشی از حرفای احمد نژاد که صحت داره و درسته ما باید استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمد نژاد چیزایی رو الان دروغ بگه. در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستاره بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش معروف بوده، مسئله داشتن باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه. این نکته به نظر من توجه بشه. اما اینکه این راهبرد هست یا راهکار هست، به نظر من یک اتفاقاتی داره میفته. از نظر خود من، من برداشتی که دارم اینه که در آینده نچندان دوری در ایران ما یک اتفاق مهم سیاسی خواهیم داشت که میتونه مرگ آقای خامنه ای باشه. بسیار از افراد دارن تکلیف خودشون رو برای فردای اون روز مشخص میکنن. به گمانم احمد نژاد و دار و دسته‌اش هم بیش از این که به هر چیزی فکر کنن، دارن به فردای بعد از فوت آقای خامنه ای فکر میکنن. پس تلاش میکنن خودشون رو در جبهه متفاوت از جبهه تندروهایی که الان نزدیک آقای خامنه ای هستن قرار بدن.
پرسش دیگری که با این اوصاف مطرح میشه اینه که آیا انتقادهای آقای احمدی نژاد و دستیارانش علیه قوه قضاییه به طور خاص این قوه و مسئولانش رو هدف قرار داده در واقع، یا به نوعی میتونیم بگیم که بالاتر از اون حمله به کل حاکمیت هست؟
به نظر من روش هوشمندانه در پیش گرفتن، یعنی حاکمیت رو در برابر یک مسئله گذاشتن. وقتی آقای مشایعی میاد میگه که اگر من بازداشت بشم نواری بیرون خواهد اومد که سری پشت پرده رو مشخص خواهد کرد، بالاتر از قوه قضاییه رو ناچار به واکنش خواهد کرد. یعنی عدم واکنش به معنای تأیید اینکه اینها آتوی دارن، که به نظر من دستشون پر هم نیست، بیخود هم میگن. یعنی نه اینکه دستشون پر نباشه، چی میخوان بگن که امروز از تاکسی و اتوبوس و مترو و تو محافل خصوصی عموم مردم نگن یا مردم باور نداشته باشن. اما حاکمیت رو، کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن، نشان دهنده صحت حرف اون است. گمانم بدونه که نیازی باشه، یعنی آقای مشایعی و آقای احمدی رفته میشینن عکس آقای خامنه ای رو میذارن و صحبت میکنن. اما آقای خامنه ای یا حداقل بخشی از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد و همین، یعنی بدونه که مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر یه دورایی میذارن که تصمیم گیری بسیار سخته، یا اگر بخوان سکوت کنن، تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایع علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن. اگر بخوان برخورد هم بکنن، هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخواد نشون بده محقق بشه. به نظر من روش هوشمندانه نباید گرفتن. اگرچه بازم تاکید میکنم نباید اجازه بدیم که احمدی نژاد به راحتی دروغ هم بگه. بسیار از مسائلی که اتفاق افتاده، مثلا من نمونهشو بگم، ایشون در مورد طرح عفافی موقع صحبت کرد، آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اومد صحبت کرد، علنا مصاحبه کرد و بعد از اون آقای احمدی هیچ چی نگفت. آقای احمدی مقدم گفتش که طرح عفاف 3 جلسه با حضور آقای احمدی نژاد تصویب شده، نه دفتر آقای احمدی نژاد موقع تکذیب کرد، زمانی بود که ایشون رئیس جمهور بود، نه خودش. اما همه اینها باعث نمیشه که ما جبسازی بکنیم و بگیم احمدی نژاد حق نداره حرف بزنه.
گفتگوی بنیامین صدر رو میشنیدید با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
سناریوی احمدی نژاد و یارانش به خاطر انحراف افکار عمومی از مسئله زلزله غرب کشوره. تمام بقیه مسائلی که امروز مطرح میشه در همین رابطه است.
این صحبت هم با آقای احمدی نژاد است. 8 سال ایشون در خدمت نظام و دولت و رهبری بودن. یارانه رو آوردن و کار بنزین رو گرم کردن، نونو گرم کردن، اختلاسای شد. کار خوبی نبوده این کار یارانه شد، چون که واقعا برای عده‌ای از مردم بد بوده. حالا از این آقای احمد نژاد میخوان یه اسطوره بسازیم.
آقای احمدی نژاد، زمانی که قرار بود این یارانه ها رو هدفمند کنید، میخواستید به قشر کم درآمد لطف کنید. بنزین 100 تومانی رو کردین 400 تومان، 400 تومانی رو کردین 1000 تومان. برق همینطور، آب همینطور. حالا خودت هم اومدی میگی عدالت عدالت.
خانم پرستو فرار، آخر رفتیم اونجا سرت به باد بدی؟ خب اینجا شکایت میکردی، اینجا از این رژیم شکایت میکردی، برای چی رفتی؟ تو رو هم بکشن یا آمپول بهت بزنن بمیری. برای چی رفتی اونجا؟ اونجا برای چی رفتی؟ بری زندان؟ اینا رو به دادگاه میکشوندی، رفت پاشدی رفتی اونجا چیکار بکنی؟
مگه شکایت داعش کم چیزی بود که شما خیلی گذرا اونم با اکراه گفتید؟ واقعا خیلی متاسفم. فکر نکنید به جایی وابستگی دارم، ولی واقعا خودم الان با این چیزایی که شما دارین پخش میکنید دارم ایمان میارم به کشورم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش دیگری بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که کاخ سفید به پاکستان در مورد پیامدهای آزادی بنیانگذار لشکر طیبه هشدار داده.
کاخ سفید آمریکا روز شنبه 4 آذر ماه اعلام کرد آزادی حافظ سعید، بنیانگذار سازمان جهادی لشکر طیبه، به روابط واشنگتن و اسلام آباد ضربه می‌زند، مگر اینکه پاکستان اقدام به بازداشت و محاکمه او کند. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، آزادی حافظ محمد سعید را شدیداً محکوم کرده و گفته است این اقدام نشان داد که اظهارات پاکستان در پیوند با جلوگیری از پناه دادن به تروریست‌ها در خاک آن کشور دروغ است. واشنگتن سعید را تروریستی بدنام توصیف کرده که در مرگ شهروندان ایالات متحده دست داشته است. ایالات متحده خواستار محاکمه این چهره افراطی به خاطر حملات بمبئی در سال 1387 شده است. در جریان آن حملات 10 مرد مسلح شهروندان را به گلوله بستند و مجموعاً جان 166 نفر را گرفتند. شهروندان آمریکایی نیز در میان جان باختگان بودند. سعید ارتباط با حملات مرگبار در این کلان شهر که مرکز اقتصادی هند به شمار می‌رود را رد کرده است. یک دادگاه در پاکستان 4 گذشته حکم به آزادی سعید داد. مقام‌های پاکستانی در بهمن ماه سال گذشته گفته بودند دستور حصر خانگی حافظ سعید متهم به پیشبرد و طراحی حملات بمبئی صادر شده است. تصمیم سال گذشته خود در پی سالها فشار آمریکا و هند اعلام شده بود و این احتمال مطرح شده بود که از میزان تنش میان اسلام آباد و دهلی نو خواهد کاست. سعید رهبری گروهی به نام جماعت الدعوه را بر عهده دارد که واشنگتن میگوید پوششی برای گروه شبه نظامی لشکر طیبه است. لشکر طیبه یکی از بزرگترین و سازمان یافته ترین گروه های جهادی در جنوب آسیا است. گفته می شود سعید در کنار عبدالله عظام و ظفر اقبال این گروه را به راه انداختند. نیروهای پاکستانی در آذر ماه 1387 با حمله به یک اردوگاه جهادی در شهر مظفرآباد واقع در کشمیر پاکستان چند تن از مظنونان به انجام حملات بمبئی را بازداشت کردند. در آن زمان گزارش شد زکی الرحمن لخوی از فرماندهان لشکر طیبه در میان بازداشت شدگان بود. در بیانیه کاخ سفید گفته شده اگر حافظ سعید دوباره بازداشت نشود و به خاطر جنایت‌هایش تحت محاکمه قرار نگیرد، نه تنها روابط دو کشور آسیب می‌بیند، بلکه وجهه بین‌المللی اسلام آباد نیز زیر سوال می‌رود. خبرگزاری رویترز می‌گوید این نخستین بار است که ایالات متحده علناً میگوید حکم دادگاه به آزادی حافظ سعید برای روابط دو کشور پیامدهایی خواهد داشت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره هشدار کاخ سفید به پاکستان در مورد پیامدهای آزادی بنیانگذار لشکر طیبه.
دیگر بود و باش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور نمای نزدیک نویسندگان این کتاب تورج عطابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فر خواهند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیستی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود شریکای فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوژی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
شما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی رو اعلام کردن جایز نیست. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.